که اسمشون برزو لیما هما، تماما آدمای اصلا اصلا قصه راجع به مهاجرت به هما خیلی مثلا قصه عجیب غریبی مثلا اتفاقاتی که تو در اسمای مهاجرت براش افتاده و اینها. خلاصه این که پادکست راوی پادکست قصه گوه و خیلی از موسیقی کم استفاده میکنه، زمانش تقریبا هر پادکست یک ساعته ولی خب بیشتر و کمتر هم شده. مثلا شماره حسین پوررضویشون 2 ساعت و 48
دقیقه. عجب، بسیار خیلی ممنون سعید جان، خیلی متشکرم برای معرفی پادکست راوی. شبت بخیر، خدا نگهدار.
نخستین مخلوق خدا قلم بود،
قلم بود
و به دو گفت بنویس،
بنویس
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد،
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی،
کاغذی.
امروزه عادی است که روایت را معادل نریشن به کار ببرند. این کاربرد 200 سال دست کم سابقه دارد، حالان که واژه روایت طی بیش از 1000 سال تطور و تحول معنایی به خود دیده است. در آغاز راوی و راویه به کسی گفته می شد که شعر شاعر یا شاعرانی را از حفظ کند و بخواند. گفته می شود این رسم در میان شاعران ایران هم بود و رودکی 2 راوی داشت که شعر او را برای طالبان می‌خواندند. کشاف اصطلاحات الفنون واژه روایت را به نقل گفتار معنی می‌کند. پس از رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه، آنچه از اخبار و احادیث آن حضرت با واسطه یا بی واسطه نقل می‌کردند به روایت تعبیر می‌شد. در همان حال روایت به یکی از شعب علوم ادب هم اطلاق می شد که ایرانیان پایه‌گذار آن بودند، مردمانی از خراسان و فارس که به میان اعراب رفته بودند و در بصره و حیره و کوفه ساکن شده بودند، نیاز به آموختن زبان عربی داشتند و ناچار شدند در قواعد و اصول این زبان تحقیق کنند. آنها متوجه شدند که زبان شهرنشینان فاسد شده است، پس به سراغ بادیه نشینان رفتند و اشعار و اخبار و امثال بازمانده در ذهن اعراب بدوی را گردآوری کردند تا مستند کارشان باشد. به همین سبب آنها به روات نام برداشتند. بخشی بود از یه مقاله به نام چشم‌انداز تاریخی روایت، یک بازنگری که براتون خوندم، یه سابقه معنایی از روایت. در بخش جانهای کاغذی همراهیم با احمد ابوالفتی عزیز تا ببینیم در این بخش برای ما چه تحفه‌ای داره. سلام، شب بخیر.
سلام، سلام، شب بخیر خدمت شما جناب اسلام‌زاده و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، همیشه دست پر با کتاب میای.
بله، ارادتاً. خیلی جای خوبی شروع کردیم، چون میخوام به روایت به همون معنای امروزینش به نوعی بپردازیم،
نریشن
و اساسا سابقه یک گونه علمی که الان به نام نراتولوژی یا روایت شناسی ما میشناسیمش و بعضی آثاری که در این زمینه حالا ترجمه شده به فارسی رو سعی میکنم معرفی کنم خدمتتون. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم کتابیه که یکی از انتشارات خوب توی این زمینه، انتشارات مینوی خرد که
بله.
کتابای خیلی خوبی تو زمینه روایت شناسی منتشر کرده، یک گزیده مقالات که اساسا اسم کتاب هست گزیده مقالات روایت، گردآوری شده توسط یکی از روایت شناسان فکر میکنم انگلیسیه، مارتین مکویلان، با ترجمه فتاح محمدی منتشر شده. توی این کتاب اتفاق خوبی که میفته اینه که مقالات اصلی و اساسی دانش روایت شناسی از پیش ساختارگرایی و اساسا جنبه های آغازین این دانش که مثلا از افلاطون و ارسطو شروع میکنه و میرسه به اون جنبه هایی از حالا پیشا علم روایت شناسی، چون علم روایت شناسی علمیه که توی ساختار اون دانشی که به نام ساختارگرایی میشناسی معنا و مفهوم خودش رو به شکل جدی پیدا کرد. ولی مثلا از کسانی مثل ایم فورستر که یکی از اندیشورزان و یکی داستان نویس اندیشورزان مسئله حالا تئوری داستان و یکی داستان نویسان خیلی شاخص قرن بیستم، یا از والتر بنیامین مقاله‌ای به نام قصه‌گو یا داستان‌گو که اینطور آقای محمدی ترجمه کردن، از باختین بخشی از کتاب تخیل مکالمه‌ای یا اینطور که اینجا حالا ترجمه شده تخیل گفتگویی، به همین شکل از پراپ، از شکلوفسکی، از توماشوفسکی، از وینبورس، اینا مقالات گزیده‌ای از اینا رو اومده گردآوری کرده و بعد میرسه به ساختارگرایی از کلود لوی استراوس، از میکبال، از حالا بعدتر از ژرار ژنه، چچمن و اندیشمندانی که ما به عنوان شاخصه های علم نراتولوژی یا روایت شناسی میشناسیمشون. این حسن این کتاب اینه که یک سیر تاریخی از آنچه که به نام روایت شناسی میشناسیم ما امروز رو با مراجعه به متون اصلی به ما ارائه میده. یعنی مثلا اگر میخواد به ارسطو بپردازه، بخشی از بوتیگا رو ترجمه کرده، اون بخشی که به مسئله طرح میپردازه که بخش سومه بوتیگاه، یا از افلاطون تمثیل غار رو ترجمه کرده از کتاب جمهور، و بعد اومده خیلی جلوتر مثلا اومده سراغ نظریه‌هایی که توی مثلا روانکاوی روایت شناسی ارائه شده. کتاب بسیار کارآمدیه واسه کسانی که میخوان خیلی جدیتر به مسئله روایت شناسی بپردازن و تونسته که به گمان من یک گزیده خوب از اون چه که ما لازم داریم برای پرداختن به مسئله روایت شناسی رو بهمون ارائه بده.
چاپ کیه؟
این چاپ 1396، چاپ دوم 95، چاپ دومشه این نسخه‌ای که من دارم، ولی خب بعدتر هم فکر میکنم چاپ خورده و کتابی که کتاب مرجعی، حالا به گمانم رجوع بهش خیلی خوبه. و مهم حالا ما موقعی که به مسئله روایت شناسی میپردازیم توی امروز، هم خیلی مراجعه میکنیم به ارسطو. به گمانم بوتیقای ارسطو کتابیه که هنوز هم که هنوزه، به خاطر اینکه بنیانهای علم روایت شناسی به نوعی بر اون استواره، خوندنش خیلی لازمه. یک ترجمه خیلی خوبه جدید از بوتیقای ارسطو ارائه شده، نشر چشمه منتشر کرده با ترجمه های سعید هنرمند که یکی از پژوهشگران این حوزه هستن توی یکی از دانشگاه های آمریکا. ترجمه ای که خب فقط بوتیقا نیست، دو مقاله خیلی خوب داره در مورد بوتیقا در حالا ادامه کار پژوهشی که ایشون داشتن توی زمینه حالا بوتیقا شناسی و ارسطو شناسی، که این دو مقاله هم خیلی از این منظر جالبه که مقاله اولش که بوتیقا در گذر تاریخ و تئوری‌های مختلفه، اساساً به مسئله بوتیقا در جهان اسلام و ایران می‌پردازه که چطور ما اساساً اندیشه ورزان گذشته ایرانی و همینطور مترجمانی مانند آقای عبدالحسین زرین‌کوب که خب ترجمه شاخص بوتیقا رو ارائه دادن، فهمشون از مسئله بوتیقا نه در بستر روایت شناسی که در بستر علم بلاغته، و به خاطر همین ترجمه های معادل هایی که برای واژگان دارن، معادل هایی که الان شاید برای ما تعجب برانگیز باشه، مثلا آیه زرینکوب توی بوتیقا، توی ترجمه‌ای که به نام فن شعر دادند از کتاب بوتیقای ارسطو، به جای مثلا واژه پلات که حالا واسه ما توی بستر روایت شناسی واژه بسیار شناخته شده یه، از واژه افسانه استفاده کردن. خب خیلی اساسا نامفهوم میکنه، آره نامفهوم میکنه ترجمه رو برای ما. یا مثلا به جای کاراکتر از سیرت استفاده کردن. این اساسا لزوم ترجمه دوباره این کتاب رو همین مسئله.
با همه احترامی که به اون ترجمه هست حتما نیاز بود. رضا شیرمرز هم یادم چند سال پیش یونانی ترجمه کرد.
رضا شیرمرز یونانی ترجمه کرده بود.
سری ایرادایی هم سری دوستان گرفته بودن به.
آره خود آیه هنرمند هم بخشی از اون مقاله اولی که پرداختند به اساسا بوتیقا شناسی در ایران به ترجمه های شیرمرز میپردازه. یه کتاب دیگه هست که این کتابیه که سرنوشت روایت شناسی رو توی نزدیکتر به ما بررسی کرده، کتابی به نام نظریه روایت پسامدرن که نوشته مارک گوریه، آقای آرش پوراکبر ترجمه کرده، بند شورای علمی فرهنگی منتشر کرده. چون که حالا ساختارگرایی که اساساً نراتولوژی در بستر اون معنا پیدا میکنه با کسانی مثل آلا تودوروف یا بارت و افراد شناخته شده از این دست، ژرار ژنه و و و، عملاً توی دهه 80 میلادی با یک چالش عمده روبرو شد. بخاطر اینکه ساختارگرایی اساساً روایت رو از بستر خالی میکنه و به صرف متن میپردازه. یعنی اگر ما تکست و کانتکست رو مد نظر قرار بدیم، خیلی در جوانب تکست به روایت میپردازه. ولی خب این چالش عملاً به نوعی شاید مثلا زمزمه های مرگ روایت شناسی رو هم حتی به صدا در آورده بود. اما خب
توی نظریه های پست مدرن با کانتکست کاری نداره،
توی نظریات مدرن بله، تو نظریات پست مدرن اتفاقی که میفته اینه که سعی میکنه در دل اون بستری که روایت ازش برمیاد روایت رو فهم کنه. یعنی هم متن و هم زیر متن، اگر بخوایم کانتکست رو یک حالا معادل این گونه ای براش قائل باشیم. این کتاب هم کتابیه که خب در کنار حالا هم من به گمانم از بوتیقا و بعد اون کتاب گزیده مقالات روایتی که آیه محمدی ترجمه کرده بودن و بعد این کتاب، میتونه یک شمای کلی از آنچه که ما به عنوان علم روایت شناسی در جهان میشناسیم ارائه بده به حالا کسانی که دوست دارن این رویکردها رو مطالعه کنن. کتاب بسیار دیگری هم هست.
آره یه الان رجوع کردم به چند سال پیش با آقای دکتر محمد شهبا صحبت میکردم. ایشون هم اگر اشتباه نکنم تو همین مینوخره چاپ شده که روایت شناسی کارکردهای روایت
ده. چندین کتاب ترجمه کردن آقای شهبا. یه کتاب دارن که کتاب کارآمدیه به نام نظریه های روایت که انشاءات هرمس منتشر کرده.
هرمس چاپیه یه دونه همین خرد کار کرد. خرد
آقای ابوالفضل هوردی کتاب های خوبی ترجمه کردن تو این زمینه. و
چون من فکر میکنم کار آقای شهبار رو از انتشارات هرمس رو خوندم اولین بار به عنوان روایت
کتاب
شناسی.
کتابیه که خیلی ورودیه خوبیه.
بله مقدمه است.
یه ورودیه خوبیه به انتشارات هرمس. خوب کار کرد. این چند تا انتشارات هستن که خوب کار کردن تو زمینه روایت شناسی. هرمس خوب کار کرده، حالا به نوعی مینوی خرد خوب کار کرده و حالا یک مجموعه علمی فرهنگی در آورد که این کتابی که گفتم از اون مجموعه است.
خب ما هنوز به اون روایت شناسی که مبتنی بر ادبیات داستانی خودمون باشه نرسیدیم.
این نکته مهمیه که می‌خواستم بهش بپردازم. خوب شد که اشاره کردید. ما مثلا سعی شده مثلا یک کتاب دیگه که هرمس منتشر کرده که سعی کرده یک از دل نظریات روایت شناسی به ساختارگرا به حالا سابقه فرهنگی روایی ایران به پردازی. کتابی به نام روایت شناسی مثنوی فکر میکنم از خانم سمیرا بامشکی که فکر میکنم پایان نامه دکترای ایشون بوده و خب برنده جایزه استاد مجتبایی هم شده این پایان نامه. اتفاقی که افتاده اینه که خیلی نگاه از بیرونی داره به گمان من به مسئله حالا روایت. یعنی کاری که میکنه اینه که عملا اون نظریات روایت حالا به خصوص ساختارگرا مثل روایت شنو و و و رو میاد بار میکنه بر مثنوی. ما باید اینو در نظر داشته باشیم که حالا مثلا از همون آغاز مسئله حالا پژوهش در روایت که اگر حالا ارسطو رو مد نظر قرار بدیم، ارسطو بر پایه تأملش در آثار ادبی، مثلا بر پایه تأملش در حالا دیتیرامب‌های سرودهای مذهبی یونانی که به نام دیتیرامب ما میشناسیمشون به اون نظریش در مورد تراژدی رسید، یا نظریش رو در مورد کمدی به همین شکل، یا درام رو به همین شکل، یعنی از دل متن به نظریه رسید. اون کاریه که ما لازمه بکنیم. حالا روایت یک دستور زبان جهانی داره، ولی دستور زبانهای محلی هم داره که ما خیلی خوب بهش نپرداختیم. آثار و ما خیلی نکته مهمی داره، اون ساخت نظریه ادبیمون که همون علم بلاغته رو هم یه مقداری ازش گذار کردیم و بروزش نکردیم.
ما فرصت نداریم آقای عبدالفتاح، فقط من یه مقاله معرفی بکنم که حالا هرمس رو گفتی، این مجموعه مقالاتی از زنده یاد قاسم هاشمی نژاد که هرمس منتشر کرده به اسم عشق گوش، عشق گوشوار، که نخستین مقاله‌ای که در این کتاب هست فکر ما اوایل دهه 90 بود در مجله ادبیات سینما منتشر شد با نام چشمانداز تاریخی روایت، یک بازنگری، که دقیقا همون نکته ایه که بهش اشاره کردی، یعنی میاد تحول تاریخی روایت رو در فرهنگ فارسی نگاه میکنه. سه تا متن رو قاسم هاشمی نژاد بهش اشاره میکنه، یکی متن ابوالفضل بیهقیه، یه بخشی از شمس که میاد روش کار میکنه از مقالات شمس، و این حالا میاد بحث خیلی خوبیه، این مقاله که چندی پیش خوندم کار خیلی خوبیه، ولی خب کمه دیگه اینا.
نه ما لازم
باید
داریم،
آره
ما
باید بیشتر بشه
اساسا برای این که بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم در ساختارهای جهانی، باید بتونیم خودمون رو خوب بشناسیم و نمیشناسیم.
دقیقاً
روایت ایرانی رو نمیشناسیم.
آره نمیشناسیم. حالا این مقاله رو اگه دوستان دستشون رسید بخونن خیلی خوبه، هم توی این کتاب هم توی مجله سینما ادبیات میتونن پیدا کنن و بخونن. حالا اسم مجله سینما ادبیات اومد، یادی هم بکنیم از همایون خسروی دهکردی عزیز که دو سال پیش جزو اولین قربانیان
و دریغا که با فوت ایشون مجله هم
آره حیف مجله بسیار فوق‌العاده و بی‌نظیری بود. خیلی متشکرم احمد ابوالفتحی. دوستان عزیز با ما همراه باشید، دو بخش دیگر هم داریم در ادامه برنامه.
شب خوش.
از رادیو گفتگو و برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. با ادامه برنامه ما رو تا حدوداً 20 دقیقه دیگه همراهی کنید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
Thank you.
در بخش کیمیای سعادت همراهیم با جناب آقای احمد خالصی تا موضوع روایت رو در ادبیات کلاسیک بررسی بکنیم. آقای خالصی سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلام‌زاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو.
فکر میکنم تو ادبیات کلاسیک هم خیلی موضوعات مختلف داریم، چون از اون حکایت‌های بگیریم تا منظومه ها و بعد حتی کتاب‌های تاریخی که این حالا روایت حتی میشه گفت اصلا یه جورایی روایت محض میشن یه جا، و یه وقتایی هم که روایت ها پنهانه دیگه در دل متون، حالا مثلا مثل روایت هایی که در بعضی غزل ها هست و و. حالا شما کجا شروع میکنید؟
خواهش کنم. حالا اون چیزی که در تقسیم بندی کلی اگر بگیم روایت کلاسیک در برابر روایت مدرن و ویژگی های برای روایت کلاسیک قائل بشیم در صورت‌های گوناگون فرهنگی، حالا من پیشنهاد می‌کنم فقط ادبیات مثلا نشه، حالا مثلا چه اشکال داره راجب روایت در نگارگری مثلا صحبت بشه؟
بله بله، اون اول برنامه یه صحبت خیلی مختصری کردیم نگارگری. حالا نه نگارگری اصلا، کلا تو هنرهای تجسمی و نقاشی روایت هست، وجود داره.
البته ماهیت کلامی روایت بیشتر هست و تاکید
طبیعتاً اون نگاه روایی به آثار نقاشی خب خیلی مدرن تره، ولی در مثلا دوره صفوی و مثلا کاری که محمد زمان و اینها میکردن کاملا روایی بود دیگه، داستان داشت.
حالا یه حرفی میخوام مطرح بکنم چند دقیقه دیگه، شاید اون حرفی که چند دقیقه دیگه مطرح کنم یه مقدارم به عمد میخوام بگم خام و حتی تراش ناخورده میخوام مطرح کنم. میپذیریم که طبق تعریفی که ارائه دادن میگن انسان به ما هو انسان، چون انسان هست روایت جوست یا ذاتن روایتگره یا روایت سازه، یعنی هیچ حوزه وجود انسانی رو خارج از روایت قائل نیستن بسیاری. خب حالا یه مقدار مثلا مثل این که انسان و رابطهش و نسبتش رو با روایت مثلا گفتم مثل ماهی در آب، غیر قابل تصوره که ما ماهی رو خارج از حوزه زیستی آب فرض کنیم تصور کنیم. حالا این هست، یعنی اینو اگر بگیم بنابراین روایت فراتر از خیال پردازی است و عالم تخیل، بنابراین فراتر از ادبیاته، یعنی فراتر که گسترده تر از ادبیاته. حالا میتونه صورت های فرهنگی مثل نگارگری و موسیقی و معماری و و داشته باشه و میتونه حالا ریشه های فلسفی و روانشناختی و اجتماعیش هم بررسی بشه. اما اون چیزی که گفتم میخوام به عمد بگم، یک حرف خام، بدیهیاتی است که روایت کلاسیک ویژگی هایی داره که در روایت مدرن نیست. حالا شما در برنامه من شنیدم که از آثار مدرن و پست مدرن استفاده کردید که از ویژگی های روایت کلاسیک استفاده کردید، مثلا قصه در قصه، زمان پریشی که در روایت هست. اما بپذیریم که در روایت کلاسیک ما چند ویژگی داریم که به شکل خیلی صریح، شفاف و روشن میخوام مطرح کنم. مثلا اون چیزی که گفته میشه تک صدایی یا تک ارزشی بودن، تک بعدی بودن. اینکه روایت های ما چه در ادبیات منظوم، چه در ادبیات منثور، چه در هر قصه‌ای که تصور کنید و روایت به معنای عام و گسترده کلمه، همراه هستن با قطعیت و انگار یه گزاره دارن بیان میکنن، یک به تعبیر امروزی هم میگن پایان بسته، پایان باز، یه پایان بسته‌ای دارن روایت ها. میتونید بلافاصله شما استثناهای قائل بشید برای این نوع ویژگی های ادبیات کلاسیک، روایت کلاسیک، اما میخوام بگم استثناست، استثنایی که نشون میده اون قواعد پابرجا هستن. مخاطب شناسیشون متفاوته. در روایت کلاسیک توجه به مخاطب و تأکیدی که بر نویسنده است کاملا با ساختار اون چیزی که میگیم روایت مدرن یا پست مدرن، من این مدرن و پست مدرن رو یک جا به کار ببرم، کاملا متفاوته. چه تکرار میکنم، در شعر به تعبیر شما، در غزلیات، در قصه، در فرض بفرمایید حکایت و در تاریخ نویسی حتی اون چیزی که از تاریخ نویسی قدسی جدا میشه، وارد حوزه تاریخ نویسی اساطیری و تاریخ نویسی عینی میشه. ببینید خلجان شخصیت تو روایت کلاسیک بسیار کمتره.
بله.
شاید اصلا نباید بگیم وجود داشت. مثلا حد اکثر خلجان و درگیری های شکاف شخصیتی که پیدا میشه مثلا در شیخ صنعان. خب ببینید اون کاملا متفاوته با اونچه که در روایت مدرن وجود داره. برابر خیلی همدل نیستم که بگیم که اینها ادامه یک مسیر است و ادبیات مدرن مثلا متأثر کاملا از روایت کلاسیک.
خب این بحث حالا یه جایی تأثیر شد، ولی اینکه ادامه همون راه باشه خب خیلی آره ما هم روش اصلا تأکید نداشتیم.
مسلما نویسندگان معاصر تأثیر گرفتن، شما میتونید از پرخس بگید، کلیل و دمنه، پنجا تنتر، اون قصه در قصه، داستان در داستان، روایت متقاطع، این تعابیر درست و به جایی که به کار برده شد دارم میگم. ببین مثلا پایان بسته‌ای که هست، شاید مثلا یه استثناء، الان شما بخواید استثناء بگید، پایان مثنوی جناب مولانا و داستان انتهاک قلعه ذات الصور یا دژ هوشربا مثلا. خب ولی این یه استثناست اولا، دوما اینکه چون باز دیگه قصه تموم نمیشه، ولی این با پایان بازی که مثلا الان تو روایت های آقای اصغر فرهادی هست کاملا متفاوته. میخوام بگم این تشابه عناوین و اصطلاحات به تعبیر امروز میگن راهزنه، ما رو گمراه نکنه که فرض کنید پایان باز در ادبیات کلاسیک به همین شکل هم وجود داشته. بله. در روایت کلاسیک نه، اینگونه نیست و قرار همیشه وجود داشته.
ولی یه پیچیدگی مثلا در مقالات شمس، در روایت های مقالات شمس میبینیم که یه وقتایی دست ادبیات پست مدرن هم از پشت میبنده.
جذاب تر ممکنه باشه. آره. برای شما آقای اسلامزاده یا برای من یا برای کسی که ممکنه جذاب تر باشه از آثار فرض بفرمایید مدرن و پست مدرن. من این که ممکن نیستم و خودم خب این بخش ادبیات کلاسیک با من باد از اونجا صحبت کنم. دارم میگم که یک سری اصطلاحات، تعابیر، روش‌های بیانی، شیوه‌های روایی وجود داره که ما با تفاوت قائل باشیم با شیوه‌های روایی مدرن. و این یه گزاره ایست که بله درست هم هست که تأثیر گرفتن، تأثیر پذیرفتن. برخه صراحتن از عطار داره صحبت میکنه، مثلا قصه در قصه هم جور که صحبت شد. یک کسی ممکنه بگه که منطق‌الطیر یه قصه واحد مرکزی داره که داخل اون قصه در قصه میاد، داستان در داستان میاد، شیخ صنعان میاد که داستان از خودش مستقله.
اصلا خورده روایت‌های جدا
و خورده روایت‌ها. حالا برخس میاد تو روایت‌های مدرنی که داره، به نظر من البته پست مدرن نیست، مدرنه. به صراحت هم میگه که من مثلا از عطار نیشابوری استفاده کردم.
بله.
ببین تا اینجا شما میپذیرم، دارم میگم همسان نیستن.
بله.
ممکنه من از منطق‌الطیر بیشتر از فرض بفرمایید آثار برخس لذت ببرم.
بله. از کتاب زین الاخبار عبدالحی گردیزی میگه: و چون امیر محمود از آب گداز آمد، امیر طوس ابوالحارث ارسلان جازه پیش او آمد، گفت این ترکمنان را اندر ولایت چرا آوردی؟ این خطا بود که کردی، اکنون که آوردی همه را بکش و یا به من ده که تا انگشت های نر ایشان را ببرم تا تیر نتوانند انداخت. امیر محمود را رحمت الله از آن عجب آمد، گفت بیرحم مردی و سخت ستبر دلی. پس امیر طوس گفت اگر نکنی بسیار پشیمانی خوری، و همچنان بود. این با این یه تک جمله همچنان بود روایت رو میبنده، این خورده داستان، این خورده روایت، و هم ما میتونیم فکر کنیم که خب این یه پایان بسته داره و در ایجاز کامل.
بله، اینو میپذیرم تا اینجا بمانه. میخوام بگم پایان بازی که توی روایت های مدرن هست با پایان بازی که بعضن در روایت های کلاسیک هست تفاوت داره. اولا که توجه باشیم تفاوت داره، دوم که بعضن در روایت های کلاسیک هست.
بله.
حالا من اون حرف خامی که میخواستم بگم چی بود؟ اون حرف خام یا حرف تراشنا خورده که دعوت میکنم تعامل کنیم اینه که اگر بپذیریم که روایت های کلاسیک در ادبیات و صورت های فرهنگی و ادبی دیگر همراه با قطعیت و تک‌صدایی است و پایان بسته، پرسش دارم که آیا در نگارگری و در نقاشی و در معماری این گونه است یا نه؟ در یک برداشت بسیار اجمالی ظاهرا میتونیم بگیم نگارگری این گونه نیست. یعنی اگر قطعیت و پایان بسته برای روایت کلاسیک قائل باشیم، در روایت کلاسیک نگارگری شاید این گونه نباشه. یعنی
چرا؟
پایان باز مثلا رادیو سیمن نمیتونم از
تصویر استفاده کنم.
نه، این اسلیمی ها، این حتی گل و مرغ هایی که وجود داره، اون قسمت های بازی که مخاطب اون اثر هنری و جنبه دیداری میتونه درگیر بشه بسیار بیشتر و امکان فعالیتش بیشتر از روایت کلاسیک در ادبیات، در قصه است، در شیخ صنعان و قصه های دیگر.
اگه خاطرتون باشه چند سال پیش با آقای مجدی بحثی رو داشتیم که
استاد عبدالرضا مجدی
که میخواست یه تحقیق بکنه روی نسبت‌های روضةالشهدا با مینیاتور دوره صفوی، دو اثری که همزمان هستن، یعنی یک اثر ادبی و یه اثر کاملا هنرهای تجسمی، که معتقده که نوع ساختار روایت مینیاتورهای دوره صفوی، نگارگری دوره صفوی با متن نثر و ساختار روایی روضةالشهدا، اون گریزهایی که به کربلا میزنه، داستانهایی که میاد تعریف میکنه، یکسانه. اما ما نقاشی ایرانی روی نقاشی تخت میبینیم دیگه، پرسپکتیو نداره. این عمق میدان و پرسپکتیو حتی میتونه این پایان باز رو ادامه بده توی
اینم یه نگاه، اینم یه نگاه،
ولی ما توی چیز میبندیمش.
البته من گفتم و برای بخش خودم سهم خودم در این داستان که دعوت میکنم مخاطبان همه ما تعمل